الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در مدلول معتبره ابوبکر حضرمی این است که موضوع در این معتبره اهل شام است. آیا می توان سروج رو به اهل شام فروخت یا نه؟ آیا می توانیم حکم رو در این روایت به مطلق کفار سرایت بدی یا نه؟ که بگوییم نسبت به کفار هم اذا کان زمان هدنه لا بأس بیع السروج و سلاح به اونها و اگر زمان مباینه باشد حرام است. عرض می کنیم که در یک قسمت از این روایت در یک حکم قیاس اولویت فرض داره و قابل تصویره، مشکل نداره، و آن صورت مباینه هست. میتونیم این قیاس رو تشکیل بدیم که در صورت مباینه، یعنی صورتی که کفار حالت جنگی به خودشون گرفتن، سفارایی کردن در مقابل مسلمونا، یا جنگ بالفعل دارن، صورت مباینه است، وقتی فروش سروج و سلاح به مسلمونها در حال مباینه حرام باشه، به طریق اولا به کفارم حرامه. اینجا قیاس اولویت معنا داره، شکل میگیره، مشکلی نداره. بله؟ برای چی نیاز به قیاس نداریم؟ خواهمین دیگه شد قیاس اولویت، دلیل دیگه فرضی نداریم دیگه. قیاس چطور؟ از کجا به چه دلیل در حال مباینه به کفار نمیشه سلاح فروخت؟ دلیلش چیه؟ نه، عقل سلیم هم اول کلام. ما فعلا دنبال نسیم تا ببینیم با عقل چکارش کنیم. فعلا دنبال نسیم. فرض اینه روایاتی که میگو مطلقا فروش به کفار جایز نیست، سندش ضعیف. طایفه ای که میگو مطلقا به کفار جایز، اونم سندش ضعیف بود. ما این طایفه چهارم رو داریم مثلا که اذا کانت المباینه یحرم، موضوعش اهل شامه، با یه قیاس اولویت شکل میگیره. وقتی روایت معتبره میگه در صورت مباینه به مسلمونا حق ندارید سلاح بفروشید، به طریق اولا به کفار حق ندارید سلاح بفروشید، یه قیاس اولویت کاملا شکل میگیره. خب معلومه وقتی به مسلمان نشد اسلحه بفروشیم در حال مباینه، وقت بگیم به کافر میتونیم بفروشیم، یعنی کافر اعلای از مسلمان باشه. خب صورت مباینه هم کافره، کافرم در صورت مباینه. یا
من میخوام بگم مسلمان در جنگ و کافری که با من در جنگه،
چرا؟ یه درجه مختلفه، یه درجه مختلفه. مسلمون در قسمتی از اعتقادات با ما شریکه. خب باشه، این که روشنه دیگه. این مسلمان اقوای از کافره دیگه، از جهت اعتقادی اون نزدیکتر به ماست. با این که نزدیکتر به ماست، در حال مباینه نمیتونیم به چسله بفروشی. کافری که بیننا و بینه او بونون بعید، به طریق اولا نمیتونیم بهش اسلحه بفروشیم. یه اولویت روشن. دقت کنید، اما نسبت به حکم در زمان هدنه روایت دو بعد داره، دو قسم داره، دو حالت داره. در زمان هدنه به اهل شام می شود سلاح فروخت. این مضمون رو بفرم.
روایت میگه سروج هم میشه بفروشید.
سروج و سلاح هم زیدش داشتیم. جواب امام رو ببینید چرا. سلاح هم زیدش داشت. بله. حالا دقت کنید، اما صورت هدنه چطور؟ روایت میگه در صورت هدنه به اهل شام جایز اسلحه بفروشی، اگه آرامش باشه، سکون باشه، دعوا نباشه. آیا در این صورتم یه قیاس اولویت میشه تشکیل داد که وقتی به مسلمان در حال آرامش میشه اسلحه فروخت، پس به کافرم میشه فروخت به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت؟ یه قسمتش تأمله. ممکن کافر لشدت بعده عنا در حال هدنم نشه بهش اسلحه فروخ، چنانچه بعضی قائلم. لذا دیروزم اشاره کردی در یک قسمت روایت قیاس اولویت شکل میگیره، اما در یک قسمتش اول کلامه که بگیم در صورت هدنه چنان چه به اهل شام میشه سلاح فروخ، به کافرم میشه اسلحه فروخ، یا به قیاس اولویت یا به قیاس مساوات. هیچ کدومش اینجا نیست. باید یا اولویت قطعی باشه، مساوات قطعی باشه. از کجا معلوم این مساوات هست؟ از کجا معلوم اولویت هست؟ اهل چی رو اشد؟ خب اهل روم اشدن، وقتی اشد باشن اتفاقا نعم المؤید، دلیل بر اینه که در حال هدنه چون به مسلمون میشه اسلحه فروخ، به روم هم میشه اسلحه فروخ. شما دیروز او روایت خوندید، بررسی کردید سندش و اینا رو؟ خب تنها ابوبکر حضرمی خوبه دیگه، بخونید سند رو ببینیم خوبه یا نه. و یعیده حضرت امام فرمودن اگه از امریکا بگذریم از آل سعود نمیگذریم. اینو میخواید بگید دیگه؟ بله
نه آجا، بحث جنگ و خطر این هاست، ممکن هست دیگه فلسطین و حاضی فکرشون هم جهاد بسید
از این مباینه. نگاه کنید، یا مباینه یا هدنه. در صورت مباینه اگه یک کافرم با ما داره می جنگه، سلفی هم دارن با ما می جنگه. خب میخواید حکم ثانوی بگید تا برسیم به ما؟ میخواییم روایت رو بگید، ببینیم از روایت. خب نه، یعنی شما میخواد بگید ما این همه ای روایات رو ظهورش کنار بذاریم؟ خب پس ظهورش نمیخوایم کنار بذاریم. اگه نمیخوایم کنار بذاریم، شما قیاس اولویت میتونید در صورت نفی شکل بدید یا در صورت اثبات یا هیچ کدوم؟ خب کجای روایت این میگه بسنجید ببینید دشمنان شما چطورن، کدوم اقوای کدوم از افه؟ کجای روایت داره؟ روایت میگه اذا کانت المباینه فحرم علیکو و اذا کانت الهدنه فلا بأسه. این کجاش میگه دشمنان رو بسنجید ببینیم کدوم اقوایان کدوم اقوا نیستن؟ از کجا آخر؟ نگاه کنید، ما اول بحث نگاه کنید، شما حالا یک هفته شما که عتبات بودی فراموش که، حالا میگفتی من هر روزم پیگیری میکردم بحث خوبه. ببینید ما گفتیم دو تا نگاه به این روایات، یک نگاه اینه که اصلا حکم تعبدی نیست، اشاره به گمر عقلاییه، یک نگاهه. یه نگاه اینه که ما ببینیم مضمون روایات چیه، تا حالا برسیم به اونجا. فعلا ما داریم یکی یکی مضمون روایات رو بررسی میکنیم. این روایت که نداره من اشاره به امر عقلایی هم که، این روایت میگه راوی سوال میکنه با اهل شام من داد و ستت سروج داشته باشم یا نه، زین و عدات زین رو. امام میفرماین اذا کانت الهدنه فلا بأسه بیع السروج و السلاح، اگر مباینه باشه لا یجوزو. خب ما به اطلاق این میتونیم توسط کنیم یا نه، بگیم در مباینه جایز نیست، برای اهل شام در هدنه جایزه. حالا ببینیم آیا ما میتونیم کفار رو هم از این روایت بفهمیم یا نه. بس اینه، ما هستیم و این نست. به نظر ما یه قسمتش قیاس اولویت داره، صورت مباینه وقتی با مسلمان جایز نیست شما داد و ستد سروج و سلاح داشته باشید، به طریق اولا با کفار جایز نیست. اما صورت هدنه چطور که مثل ابن ادریس و بعضی از همین روایت موضوع کفار رو نتیجه گرفتن؟ ما میخواییم بگیم این روایت در موضوع هدنه نمیتونیم به قیاس اولویت یا قیاس مساوات تمسک بگیم روایت داشته باشیم. این تمام کلام. بله ببینید روایت رو ببینید، تارتا علت جوری است که یا جواب جوری است که ما الغای خصوصیت از موضوع میکنیم، این درسته، ولی جواب در این روایت اینجوریه. واقعا میشه الغای خصوصیت از موضوع کرد؟ نمیشه. در موضوع اهل شام است که امام میفرماین اشکال نداره بفروشی، چون الان با اونا هدنه ایم ما. اگه مباینه بود بین ما و اونا جایز نیست این کار رو بکنیم. موضوع اینه، بفرمایید. ما سمعک اونو نیاوردیم. خب بله، هم به منزلت، نکته خوبیه این، بسیار. خب بخونید روایتو. بله 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 بسیار بسیار خب وقت میشه به مضمونی روایت فتوا داد. اولا اون منصور ابن یونس و اینا رو سند رو ببینی. منصور ابن یونس چجوریه؟ نه نه سب کنید، نگاه کنید. دیروز گفتیم نگاه کنید سند رو. منصور ابن یونس چجوره؟ من برنامه کار ندارم، من خودم هیچ نگاه نمی کنم، شما باید نگاه کنید. کی گفته بود ثقه است؟ خب حالا شما قبول دارید اون رو دیگه، خب روش رو که میدونید که. خب 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 بخونید. خیلی خوب، حالا کفروی اینجا به معنی کفر اصطلاحیه. انبوه روایات داریم، ببینید انبوه روایات داریم، نسبت کفر به مخالفین ما هم دادن، این کفر اصطلاحیه. نه نه، حالا الان توضیح میدم. هنوز خواه الان میگیم، آفرین، این نکته آقا را الان توضیح میدم. ببینیم این ناسبی بودن، ما چرا میگیم قیاس مساوات؟ ببینیم میتونیم ثابت کنیم اینا ناسبی هن، بعد به قیاس مساوات بگیم کفارم مثل اینا هستن؟ الان توضیح میدم، اجازه بدید دقت کنید. شما بفرمید سیدون.
بله.
بله.
بابا در مباینه است.
بله.
فروش اطلاع به نسبت به مثلا آمریکا.
بله. اونم در حال مباینه با ما یا نه؟ آمریکا و هر دو در حال مباینه باشن، به هیچ کدوم نمیشه، به هیچ کدوم نمیشه سلاح فروش. فرقی نداره یکی اقوا باشه از دیگری، اما در حال مباینه هم به هیچ کدوم نمیشه اسلحه فروش. حالا به یک نه نه دست بر نداشتیم از اولویت. ما میخوایم بگیم ببینید وقتی در حال مباینه باشن، اگه به مسلمان نمیشه سلاح فروش، به کافر هم نمیشه سلاح فروش. خیلی تلاش کنید اولویت رو بزنید، مساوات گرفتید بزنید. حالا دقت کنید، حالا صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ببینید این که بعضی از فقها مثل ابن ادریس از همین روایت کن اطلاق استفاده کردن، یعنی موضوع که اهل شام است براش موضوعیت ندادن، بلکه میگویند از این روایت استفاده میکنیم اگر مباینه است و حرب قائم است، به مطلق اعداء دین نمیشه سلاح فروخت و در صورت هدنه جایز است. چرا؟ ابن ادریس میگه روایات اهل بیت دال بر این معناست. که ظاهر امر این اشاره به همین روایت است. دقت کنی اگر شما بتوانی یه نکته را اثبات کنی میشه به این روایت به قیاس مساوات تمسک کرد که کافر هم همین حکم رو داره. با اون نکته این است که چنین بگویی اهل شام چون عداء نسبت به اهل بیت داشتن، اینا ناسبی هستن و ناسبی در احکام همانند کافر است، یعنی کنه ملازمه شکل می گیره. کل ما کان من الاحکام للناسبی و هو ثابت للکفار و برعکسش، اگه ناسبی نجس کافرم نجس، اگه ناسبی خونش احترام نداره کافرم خونش احترام نداره، اگه ناسبی مالش احترام نداره کافرم مالش احترام نداره. وقت اینجور بگیم، بگیم روایت مضمونش این است اهل شام چون ناسبی هستن در حال هدنه میشه بهشون سلاح فروخ و در حال مباینه حرام سلاح بهشون فروختن. خب این حکم ناسبی رو کافرم داره بلا شبه که آقا اشاره کرده. خوب دقت کنی این ادعا هم مشکل جدا من وجه فی این است که این کلمه هدنه که اینجا به کار رفته در معتبر و صحیحه علا ابن رزین هم که دیروز خوندی اونجا کلمه هدنه به کار رفته. اهل شام مخالفت با اهل بیت داشتن، اما آیا به ضرس قاطع میشه حکم ناسبی بودن رو به اهل شام سرایت داد و بگیم اهل شام از نگاه اهل بیت ناسبی هستن؟ این ادعاش سنگینه. درست است در روایات ما دیروزم اشاره کردیم کل مخالفین با شیعه رو با اختلاف مراتبشون میگن ما با اونا در هدنه هستیم. روایت علا ابن رزین تعلیل میکنه میگه چون در هدنه هستیم ازدواج با اونا درسته، چون در هدنه هستیم با مخالفیم از ما ارث میبرن. مناکحه با اونا درسته، خوب دقت کنید. خب اهل شام که ما با اونا در هدنه هستیم، به زمینه روایت علی ابن رزین، همه این احکام رو دارن، پس نمیتونیم بگیم ناسبیه. جواز مناکحت دارن، جواز توارث دارن، همه این احکام ثابته. لذا اگه در روایتی گفته می شود اینا اشر از روم هستن، معناش اینه با این که واقعیت جمعیشون می دونن ولی انکار می کنن. معنای اینا این نیست که اونا ناسبی هستن، ممکنه عداوتشون اقوا باشه از جهتی، اما ناسبی بودن نمیشه اثبات کرد. لذا چی؟ ممکنه از اهل روم اقوا باشه، نه از همه کفار. باز خب ناسبی باشه. نه دقت کنید، نه اینجور نیست. ممکنه بایی که عداوتشون اقواست ولی جواز موارثت دارن، جواز مناکحت دارن، همه این احکام برشون ثابته. معلوم نیست اخف، ببینید دقت کنید، دیگه معلوم نیست اون کفاری که ضریب کفرشون عنادشون کمتر از ایناست، معلوم نیست دیگه اونا حتما در حکم اقوای از اینا باشن یا اخف از اینا باشن. نمیتونیم اثبات کنیم این رو دیگه. لذا ببینید باز برگردیم، صورت مباینت و جنگ به نظر ما بله، یا قیاس مساوات یا اولویت کفار هم امینه، ولیکن در صورت هدنه اگه گفته می شود جواز بیع سلاح به اینها هست، این معناش این نیست که به کفارم جواز بیع سلاح هست. شاید لعجل مصلحت هدنه با مسلمان، چنانچه روایت علی ابن رزین میگه که ان میشن برادر ما، همه ی احکام رو دارن، تجوز موارثت و مناکحت و تشییع جنازه شون، همه آثار برش باره. آیا در کفار هم در صورت هدنه این آثار باره؟ نتیجه این که در نکته چهارم به نظر ما در حال هدنه اگر روایت میگه بیع سلاح به اهل شام جایز است، نمیتونیم بگیم به قیاس مصالحات یا به قیاس اولویه بیع سلاح به کفارم جایز است، مگه اون ناسبی بودن به اثبات کنیم که اونم جدا دچار تردید جدی بلکه نفی است به خاطر اون روایت علی ابن رزی. که حالا توجه کنید جمع کثیری از محققین اینجا مطالبشونه ببینید، به روایت علی ابن رزی اصلا توجه نکرده که همچه روایتی از هدنه رو اینجوری معنا میکنه در این روایت با جمهور الناس. جمهور الناس شامل اهل شام هم میشود. از کجا جمهوری که دم دست ما هستن کجای روایت داره؟ چرا دیگه با مسلمان؟ ببینید خود جمهور الناس، اگه جمهور الناس به شما تونستید قرینه بیارید همونی که گفتی جمهور مردم، یعنی این سنتی که دم دست ما هستن، اهل سنت مدینه نه اهل سنت جمهور الناس وقتی سوال میکنه یعنی همه اهل سنت. اگه اهل شام یه ویژگی داشت میگفتن آوا ببینید اصلا حرف ما اینه، اگه اهل شام ناسبی باشن اصلا هدنه با ناسبی معنا نداره، اصلا هدنه با ناسبی معنا نداره، کاملا معنا داره. با کفار هدنه رو اصطلاح فقهیش معنا کردیم، یعنی در جنگ بودیم آتش بس موقت میدیم، اما ناسبی ها، اما با جمهور اهل سنت معنای هدنه این نیست که جنگ بودیم آتش بس موقت، آتش بسیم با اونا، یعنی حاکم اسلامی با اهل شام، یعنی امام صادق با اهل شام آتش بس امضا کردن. وقت در هدنه هم باید عزیز من، اگر هدنه اونجا به غیر معنای روایت علی ابن رزین باشه احتیاج به قرینه مطمئن نداریم. لذا ببینید حداقل این که اگر شما این خدشه ها و نظیر اینا رو داشته باشید، حداقل این که نمیتونیم بگوییم اهل شام ناسبی هم، لذا ناسبی به قیاس مساوات مثل کافره، پس به ناسبی در زمان هدنه میشه اسلحه فروخ، پس به کافرم به قیاس مساوات میشه اسلحه فروخ. حداقل این قابل اثبات نیست دیگه، این که روشنه. دقت کنید ذیل این روایت طائفه چهارم که موضوعش اهل شام است، یه روایت دیگه هم داریم ولو سندش ضعیفه، ولی چون موضوعش اهل شام است، اینم دقت کنید خوبه این روایت، مضمونش هم مؤیدی برای بعضی از مطالب است، روایت در کافی شریف است. عن علی ابن حسن ابن رباط عن ابی ساره عن هند السراج قال قلت لابی جعفر علیه السلام اسلحک الله اینی کنتو احمل السلاح الى اهل الشام فابیعه منهم فلما ان عرفنی الله هذا الامر رقت بذالک و قلت لا احمل الى اعداء الله فقال احمل الیهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ذبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. اگه سند این روایت درست بود خیلی مطلب روشن میکرد، یه ملاک کلی به دست میداد، در این باب مشکل کاملا حل بود، ولی سندش ضعیفه. هم ابی ساره مجهوله، هند سراج هم مجهوله. روایت مضمونش اینه، هند سراج میگه به امام باقر عرض کردم من سلاح به اهل شام میفروختم، فلما ان عرفنی الله هذا الامر، وقتی من شیعه شدم حقانیت اهل بیت رو فهمیدم زقت و به والد، الان دیگه سختم است من اسلحه رو به اهل شام بفروشم، و قلت لا احمل الى اعداء الله، گفتم من اسلحه دیگه به دشمنان خدا نمیفروشم، سلاح نمیبرم. معید چی؟ اعداء. مگه اعداء بودن حتما فقط ناسبی اعداء است؟ مگه ناسبی فقط اعداء است؟ مگه اینایی که غاصب حقا اعداء نیستن؟ مگه مخالفین ما؟ مگه ابو حنیفه ای که قائل به قیاس اعداء نیست؟ مگه دیگرانشون عدا نیستن؟ همشون ناسبی هن؟ این که نمیشه گفت که. حالا فقال احمل الیهم، حضرت فرمودن نه اسلحه ببر بفروش به اهل شام، فان الله يدفع بهم عدونا و عدو، خدا به توسط اهل شام داره دشمن ما و شما رو از ما دفع میکنه. دشمن ما و شما کیه؟ یعنی روم. خداوند به توسط اهل شام داره رومی ها رو، یعنی اهل شام سر مرزن دارن تقابل با روم میکنن و این خیلی خوبه. فاذا کانت الحرب بیننا، اگه یک زمانی جنگ بین ما و اهل شام شد، بین ما شیعه و اهل شام، فلا تحملی، اون وقت اسلحه بهشون ندی. فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. خب این روایت یکی دو نکته درش قابل توجهه. یک، اگه روایت باشه و صادر شده باشه از معصوم، یه قانون کلی به دست میده که نسبت به دشمنان باید موازنه کرد، باید بررسی کرد. قاعده کلی اینه، اگر دو تا دشمن دارن با هم می جنگن، جنگ یک طرف به نفع مسلمان ها تمام میشه، جنگ اهل شام با روم سبب میشه مسلمان ها ایمن باشن. شما سلاح به اهل شام بفروشید، جایبی نداره، خوبه، احمل الیه، برو بفروش بهشون سلاح. اما اگر همین گروه با خود مسلمان آمدن شروع کردن به جنگیدن، با اهل حق جنگیدن، و حرام به این گروه اصلا فروخته بشه. یک نکته. نکته دوم، این روایت قرینه است بر این که مباینه یعنی چی؟ مباینه معناش این نیست متارکه مطلق، اینا به اونا کاری ندارن که بعضی میگن. مباینه یعنی حالت جنگی بین دو گروه، که ما همینجور معنا کردیم، این روایت معید اون معناست. ولی خب چه کنیم که این روایت سندش ضعیفه و قابل اعتنا نیست؟ تا اینجا بله، اگه امر و قلایی باشه که ظاهرش هم همینه، و خیلی جایبی نداره دیگه. البته وسوق به صدور پیدا نمی کنیم با این نکته، لکن روایت مطابق با قاعده و قلایی میشه دیگه، عیبی نداره. ابی ساره رو چکارش کن؟ نه این بله، این برگشته. ببینید اون ملاکی هم که نسبت به ابوبکر حضرمی گفتیم، اگه بیاریم با ثابت کنیم در موارد مختلف تا آخر عمر این ثبات بوده است، تضعیفی هم نداشته، باز اماره وساقت. اما این یک قطعه جورچینه، همه یک قطعات نیست. خب للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه حیثی داره مخاملتی نیسته، چه بسا اولا اولویت رو قطعا میزنه، بعد اولویت رو برعکس رو جفتشون، اینا محاربن، چه کافر، چه مسلمان. ولی مسلمان از لحاظ مکانی قرب مکانی به ما داره، بعد اولویت رو که برخدم تاییدیه، تایید طلبیه توی کشور ما. من میخوام اشکال شما به معلومه قبول دارم و بحث کردن ندارم. خب اول بگید اولویت شما فایده اشکال دارم.
یعنی شما میخواد بگید در حالت مباینه هم قیاس اولویت نیست.
نیست قطعا. چرا؟ این مسلمانی که با ما در جنگه ممکن اهداف مکانی غالبا اینجوری به ما نزدیکتره. لذا فروش سلاح محدود بودن فروش سلاح به این مسلمان نسبت به کافری گردون
حالا ببینید چی میخواید بگید.
اولویت برعکس.
ما میخواید این نکته رو بگید بالاخره اگه اولویت توی روایت اثبات نکنید. یعنی میخواید بگید که ان در حال مباینه فروش اسلحه به کافر اشکال نداره.
خب از این روایت استفاده نمیشه. چرا؟ چون مسلمان ممکنه ما همین که ابداع احتمال کنیم که همین گرد سادی ابداع احتمال کرده تو فراد لوگم و جواب
کنید.
ما یه ابداع احتمال کنیم کافیه دیگه. همین احتمال که این قرب مکانی شاید موضوعیت داشته باشه. دست ما رو می‌لرزونه در جواب اولویت کرده.
اگه این موضوعیت داشته باشه روایت دوم ولو ضعیفه، الان ابداع احتمال تو روایت هندسرا چجوریه؟ روایت هند سراج میگه همین اسلحه رو به اهل شام بفروش چون دارن با روم مبارزه میکنن. نه مخواهی بگیم شما ابداع احتمال اگر بگیریم اون روایت یه ابداع احتمال میکنه تو
ذهنیم.
خب نه ابداع احتمال میکنه، روایت ضعیف ابداع احتمال هم نمیکنه. در حد احتمال هم نیست، احتمال صدورش که هست. بذار ابداع احتمال میکنه پس اون ابداع احتمال نمیشه. حداقل شما قیاس و مساوات رو بگیریم. حالا در جمع‌بندی میرسیم ببینیم در حال مباینه بالاخره ما دلیل داریم نداریم چجوریه، یا اصلا یک اصل مسلمه که حالا یه جمع‌بندی بکنیم. حالا هنوز داریم حرف میزنیم، میگیم روایات بررسی کنیم به جمع‌بندی برسیم نگاه دقیق تر. بفرمایید شما بعد از شما.
روایت اخیری در کتاب ملایم صحبت
تحقیقم
اومده که یه روایت در سه تا کتاب از کتاب از جمعه بیاد، آیا برای ما نمیتونه اطمینان بیاره؟
نه حتماً. نه میره بحث کردیم یک جایی گفتیم بله بعضی بالجمله یک چیزی اینجوری دارن که اگر روایت مثلا گاهی مرغوم ناهی یه تعبیر میکنه میگه اصلا در اسناد کافی نباید مناقشه کرد. مثلا بعضی میگن اگر روایتی در کتب یعنی اعلام ثلاثه این روایت رو نقل کنن، شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق نقل کنن از پل گذشته است. اینم مورد قبول نیست. برای چی؟ و شاهد و علیه سب کنی جا
همین که منظورش
روایت یک قرینه داری و اون قرینه این است که مشایخ ثلاثه روایت رو نقل کردن. و اگر یک اعتمادی به صرف نقل شیخ کلینی هست، چطور شیخ طوسی در مقام استدلال روایات مختلفی رو نقل میکنه که شیخ کلینی آورده میگه این اعتبار نداره چون سند ضعیف. شیخ صدوق امیر آورده شیخ طوسی میگه اعتبار نداره چون سند ضعیف. این رو ببینید ممکنه یک قرینیت و مایی برای کسی داشته باشه، ولی این نمیتونه اطمینان به صدور برای ما بیاره. بفرمایید.
خواستم قیاس اولویت شما رو خراب کنم.
درسته.
با ابدای احتمال باید بیاید قیاس اولویت
شما رو خراب کنم. بسیار خوب. بسیار خوب. نگاه کنید.
خراب کنم.
نگاه کنید دلیل ما این است. مسلمان از کافر به ما اقرب است ولو عدو باشه. لذا و شاهد و علیه. الان ببینید آیا اون روایاتی که نسبت به مسلمانان مخالف وجود داره که تجوز و مناکحت و موارثت و چنین چنان راجع به کفار هم هست اینا؟ این که مسلمه، نگاه کنید، این که مسلم است که الکافر و اقوا عداوتن من المسلم لنا، که امر مسلمیه. خب احتمالی که ایشون درست میکنه دافعه داره. ایشون میگه اون کافر، اون مسلمونی که هم مرز ماست الان داره با ما میجنگد، ممکن از اون کافری که با ما میجنگد و هم مرز ما نیست این بدتر باشه. میگیم خب این روایت حکم سراج میگه با اینکه اهل شام نزدیک مایم معتبرم نیست، ولی این احتمال داشتیم بر زنده میکنه. نه ببینید، دافع اون احتماله، اون احتمال دفع میکنه. حرف ما اینه، چطور دافع اون احتماله؟ میگه آقا با اینکه این هم مرز شماست، با اینکه عدو شماست، با اینکه آقای صداقت روایت آورد که نمیدونم اشر من اهل رومم، ولی اینجا میگه آقا به همینا اسلحه بفروشن. حالا میرسیم، حالا در ما نیاز به قیاس اولویت هم نداریم، اگه خیلی قبول نکردیم به اینم نیاز نداریم. حالا بس میکنیم
که حالا معتبرم نیست.
بله،
فرض اینه که با ما در جنگ نیست، شاه با ما
عیبی نداره، عیبی نداره، عیبی نداره. فرض اینه که این با ما در جنگ نیست الان، ولی اگه در جنگ بود حرام علیکم شرکه. فوقش اینه که اگر چون اونا اهل رومن الان یه اهل جنگ نیستن، بهش اسلحه بفروش، چون الان در حالت حرب با ما نیستن. اما اگر همین در حالت حرب بود نفروش بهش دلا، یعنی اینم میشه مثل روم دیگه. این فوقش اینه دیگه.
حق بر ناصری بشه، روایت علی امام رضی الله هم چون قریب دارن اینو بگیم برای حق بشه، برای غیر ناصری هاش. حالا حضرت مثل سال بوده آنها چه شرح بوده که اینو فهمودن.
نگاه کنید، التزام به این معنا خیلی فقها مشکله. نگاه کنید، التزام به این معنا خیلی مشکله واقعا. یعنی فقیهی فتوا بدهد بله اهل شام در زمان حرب با امیر مؤمنان علی علیه السلام بله ممکنه این رو بگید، ولی مطلقا بگوییم اهل شام ناسبی هستن؟ خب نداره خضب الله سختم سفتم بگید منبری بگید، چون شما خطیب هم هستی بگو خضب الله علیه. خب ایشو ناسبی هست؟ مگه غضب الله علیه ناسبی؟ در بحث خمس ما بحث کردیم ناسبی رو یعنی چیه. آیا کل من فضل ابا بکر و عمر على علی ابن ابی طالب علیه السلام فهو ناسبی؟ و ملاک ناسبی رو بحث کردیم، توضیح دادیم و آثار ناسبی رو. بله مثل صاحب حدائق اینجوری مشی میکنه، کتابم می‌نویسه که کل سنی ناسبی، ولی قاطبه محققین شیعه اینو قبول ندارن، از جمله امام، از جمله مدرسه نجف، از جمله محققین دیگر، بعد هم به صاحب جواهر و علوم مجر را اینو که قبول ندارن. نه دقت کنید، بعدم عداوت باز متفاوته. اهل شام عداوتشون منشأش چی بوده؟ اگر عداوتی ناشی از جهل باشه، معاذ الله وقتی منبری را آوردن برای اونا منبر میره میگفت این علی ابن ابی طالب میدونیم که لصن من لصوص الفتح، وقتی برای مردم اینجوری اعلام میکردن این انسانی که لشبهت حسلت له، اینم میتونیم حکم کنیم ناسبی؟ اینا همه بحثه. لذا به هیچ وجه ببینید که التزام به این معنا، اگر آسید نکته دقیقی گفت که من آورده بودم اینجا بعدم توضیح دادم، ببینید اگه بتونیم اثبات کنیم این رو که آقا اهل بیت اهل شام رو ناسبی میدانه، وقت میشه قیاس مساوات، هم نسبت به هدنش هم نسبت به مباینه بلا شبه میشه قیاس مساوات، چون از خارج به حکم عدله ملازمه است بین احکام کافر و ناسبی، ناسبی و کافر اتفاقا هیچ در احکام یکی ناسبی. در بعضی از روایات داریم اشره، ولی اشره نه اشد و حکمه، فی نفسه بدتره ولی اشد و حکمن نیست. احکام یکی، این نجسه اون نجسه، این محکون الدم نیست اونم محکون الدم نیست، این محکون المال نیست اونم محکون المال نیست. در همه این احکام اجازه بدید، در همه این احکام اینا با هم مشترکه. اگه این ناسبی بودن به تاسیه گفت تونستید اثبات کنی، لا محاله در هر دو شقش قیاس مساوات جاری، ولی عرض کردم تأمل جدی است.
موضوع مناقشه راهنشون که حوزه در عرض که
کاملا فراوان
معلومه که
فراوان خب دیگه معلومه که ناسبی نیستن دیگه
خودشم نمیره
معلومه که ناسبی نیستن لذا وقتی این احتمال دفع شد دیگه اون قیاس مساوات به هم میزنه. حالا نسبت اشکال شما در قیاس اولویت باشه.